دکتر حامد دائمی عزیز و نازنین سلام، حال احوالتون چطور؟ خیلی خوش اومدی به خونه زندگی.
سلام، وقت شما بخیر، زنده باشید. ممنون از شما، خدمت شنوندگان محترم برنامه شما
زنده باشین، سلامت باشین. آقای دکتر دائمی، یه ذره اول در ابتدا خودتون رو بیشتر برای همسایه های ما معرفی میکنید که بیشتر آشنا بشن با شما و فعالیتتون؟
خواهش میکنم. بنده حامد دائمی 32 سال سن دارم.
ماشاءالله.
و سلامت باشید. در حال حاضر مدیر عامل شرکت دانش بنیانم و عضو هیئت علمی پژوهشگاه رویان.
به به.
و تحصیلاتم مرتبط با علم شیمی و مهندسی بافت هست.
آقا این همه موفقیت توی 32 سالگی تازه اول جوانی چجوری رقم میخوره؟ چیکار کردین؟
نظر لطف شماست. حقیقتش شاید مهمترین اتفاقی که باعث شده که خود بنده و اون تیمی که در حال حاضر سرپرستیش رو دارم بتونیم موفقیت خوبی رو داشته باشیم توی حالا این محدوده سنی که شما میفرمایید نسبتا پایین هست، ما میانگین سنی تیممون پایین تر از 30 ساله.
ماشاءالله.
و سلامت باشید. و شاید مهمترین عاملی که باعث شده که ما بخوایم به این سمت حرکت کنیم همینی که قسمت کوچیکی از مشکلات کشور رو بتونیم پاسخگو باشیم با توجه به تخصصی که توی علوم مختلف به دست آوردیم. و این که تا الان یک محصولی رو از خارج داشتیم وارد میکردیم یه درد بزرگ برای بنده و دوستانی که مثل بنده توی این حوزه مشغول فعالیتن. شاید مهمترین بحثش همین دغدغه است که ما بتونیم تو کشور یک فناوری و یک محصولی رو بتونیم توسعه بدیم،
چون واقعا پتانسیلش رو داریم، نیروهای جوان و خوشفکر و خلاقی مثل شما داریم و حیفه که بخوایم به راحتی از اینا بگذریم. حامد جان، توضیح میدی الان در مورد فعالیتی که دارین انجام میدین؟ تا اونجایی که با هم دیگه قبلا صحبت کردیم در مورد یه سری ساخت مواد شیمیایی بود اگه اشتباه نکنم، درسته؟
بله. ما روی سه قسمت در حال حاضر مشغول فعالیتیم. یک قسمتش پانسمان‌های پیشرفته پلیمریه که شاید ساده‌ترین نوع پانسمانی که ما می‌شناسیم همین گازهای استیویل یا چسب زخمه، ولی پانسمان های پیشرفته در واقع نسبت به این نسل قدیمی از پانسمان ها یک سری مزایایی رو دارن و خب این پانسمان ها کاملا وارداتی هستن. ما به لطف خود از حدود 5 سال پیش این پروژه رو شروع کردیم. چند ماه پیش آقای دکتر ستاری معاون محترم ریاست جمهوری از دستگاه ما و در واقع از پانسمان ما رو نمایی کردن و امیدوارم که انشاءالله سال آینده بتونیم اون رو وارد بازار کنیم. یه قسمت دیگه از کارهایی که انجام میدیم در رابطه با ساخت مواد پلیمری هستن که در علوم پزشکی میتونن کاربرد داشته باشن. این مواد کاملا وارداتی هستن و هزینه‌شون بسیار بالاست. به عنوان مثال برخی از این مواد یک گرمشون مثلا بین 200 تا 500 یورو قیمتشه. حالا شما حساب بفرمایید که قرار باشه این ماده وارد کشور بشه با توجه به نرخ بالای ارز چه قیمتی رو میتونه برای محقق به ارمغان بیاره.
دقیقاً.
با توجه به این در واقع یه چالششه. یه چالش دیگه این هست که خب این مواد نسبت به تغییر شرایط محیطی به شدت حساسن. اگر مثلا دمایی که اون ماده باید انبارداری بشه تأمین نشه، اون ماده کاملا فاسد به دست مصرف کننده میرسه. و خب مشکلای شبیه به این و برخی از محدودیت‌ها ما رو به این سمت سوق داده که بتونیم این مواد رو تولید کنیم. و قسمت آخر کارمون هم موادی هستند که میتونن به کمک آزمایشگاه‌های تشخیص طبی و آزمایشگاه‌های همکار وزارت بهداشت بیان. مهمترین ماده‌ای که ما الان داریم تو این قسمت تولید میکنیم که هفته اخیر هم در واقع از اون رو نمایی شد، یه ماده‌ای که برای سنجش سمیت سلول استفاده میشه و اون ماده کاملا وارداتی بوده از در واقع ابتدای انقلاب به بعد. خب الان ما خوشحالیم که خدا رو شکر برای اولین بار توی کشور بومی سازی
بسیار عالی، خدا رو شکر. خیلی ممنونم آقای دکتر حامد دائمی عزیز و نازنین، برات بهترین ها رو آرزو میکنم. انشالله که همیشه تندرست و سلامت باشیم و همیشه هر روز شاهد موفقیت های روزافزون شما باشیم و کیف کنیم این خبر رو میشنویم. به همه دوستان خیلی سلام برسون، روز خوبی برات آرزو میکنم، با شما خداحافظی میکنیم.
زنده باشی. ممنون از شما،
سلامت باشیم.
خدا نگهدار.
زنده باشی. خدا نگهدار. خدا حافظ. چی داری میخونی؟
کتاب سالمندی و استراب. راسته سعید، من نگران خانجون آقا جون شدم.
خب
گفتم کتاب بخونم ببینم چجوری میشه این حال و هوای خانجون آقا جون عوض کرد.
نگران نباش. خب حالا به ما معرفی میکنی کتابو؟
بله حتما. نویسندش پیتر رابینزه، مترجمش آقای ارشاد مردوخی.
بسیار عالی.
حالا بذار توضیحات نویسنده رو بخونم برات.
حتما.
جالبه. نوشته که اختلالات استرابی مثل وحشت‌زدگی، هراس، افسردگی و نشانگان تنش پس از ضربه اغلب به عنوان عوارض پیری نادیده گرفته میشن، ولی دکتر پیتر رابین، زبانپزشک سالمندان، میگوید زندگی سالمندی الزاماً همراه با داشتن استراب نیست. کتاب آموزنده و مشفقانه سالمندی و استراب به سالمندان امید و به عزیزانی که از آنها مراقبت میکنن یاری میرساند.
بسیار عالی. جالبه. خیلی کتابه به درد بخوری باید.
خیلی آره. نوشته دکتر رابینز در این کتاب، نوشته که شما رو کمک میکند تا یاد بگیرید استراب سالمندان با استراب جوانان تفاوت دارد. و در ادامه نوشته اختلالاتی را که ممکن است یکی از عزیزانتان با آن مبتلا باشد بشناسید و علل آن را بیابید. و نکته سوم این که گرفتاری ها را با بهتری روش ها یا ترکیبی از گزینه های در دست درمان کنید.
بسیار عالی.
آره.
حالا من یه توضیح می‌خوام در مورده، چون من چند تا کتاب از پیتر رابینز خوندم.
پس می‌شناسیش؟
آره آره، کتاباش خیلی کتابای جالبیه. من حالا به همسایه‌ام بگم. جناب پیتر رابینز متخصص پیشگام در اختلالات روانی سالمندان و روانپزشک نام‌آور سالمندان، از سال 1978 توی دانشگاه جانز هاپکینز فعالیت داشته. الان هم استاد روانپزشکی و مشاور وزارت بهداری و خدمات بهداشتی ایالات متحده آمریکاست. حالا کسانی که تخصصی چنین کتاب‌هایی رو مطالعه میکنن، من فکر میکنم کتابای رابینز خیلی میتونه به دردشون بخوره. دست درد نکنه. اینم از معرفی کتاب امروز. شما همسایه‌های عزیزم اگر کتاب خاصی دوست دارین که به اهالی خونه زندگی معرفی کنید، میتونید مثل همیشه، مثل گذشته که این کارو زیاد انجام دادید، از کتابای خودتون برای ما عکس بگیرین، ویدیو بگیرین و ما با افتخار توی صفحه خونه زندگی قرار میدیم. کلی تا الان کتاب شما معرفی کردیم و این باعث خوشحالی ماست. خونه نقطه زندگی، صفحمون رو فراموش نکنید. ممنونیم همسایه های عزیز. اما میخواییم بخش صحبت کارشناسی خونه زندگی رو شروع بکنیم. طبق روال چهارشنبه ها افتخار داریم که در خدمت جناب آقای دکتر اسخر نژاد عزیز و نازنین باشیم، روانشناس استاد دانشگاه. آقای دکتر اسخر نژاد عزیز سلام عرض میکنم خدمت شما. خیلی خوش اومدیم به خونه زندگی خود.
سلام و درود آقای دکتر، خوش اومدین.
سلام و عرض ارادت دارم خدمت شما سعید جان و امین خانم. برای هموطنی عزیزم آرزو خوشبختی میکنم و در خدمتون هستم.
خواهش میکنم. خدمت از شما. من فقط یه نکته بگم قبلش به همسایه ها، ما ممنون این همه محبت شما هستیم. کلی تلفن به ما زدین، کلی هم پیامک به دست ما رسیده، ولی به خاطر اهمیت موضوع و اینکه می‌خواستیم نهایت استفاده را از صحبت‌های آقای دکتر ببریم، عذرخواهی می‌کنیم که به خاطر کمبود وقت نمیتونیم تلفن‌ها رو پخش بکنیم. گفتیم که در خدمت آقای دکتر باشیم، قطعاً صحبت‌هاشون میتونه مثل همیشه خیلی کمک کننده باشه. آقای دکتر اصغرنژا، خیلی جالبه، یعنی این بارها اتفاق افتاده، روزهای چهارشنبه که در خدمت شما هستیم موضوعاتی به شما میخوره به قول معروف، که واقعا من چقدر خوشحالم، میگم چقدر خوبه که آقای اصغرنژاد امروز در مورد این مسئله صحبت میکنن. بحث سالمندانه و میدونم که شما چقدر به این قشر اهمیت میدین و چقدر احترام براشون قائلین. خب سخت شرایطشون دیگه، و وظیفه ما جوانها فرزندانه که یه شرایطی رو براشون مهیا بکنیم که همین جوری شاید احساس تنهایی بکنن، چه برسه به اینکه الان در دوران کرونا هستیم. در خدمتتون هستیم آقای دکتر اصغرنژاد.
من در خدمتتون هستم. خب ببینید، سالمندی یه تعریفی داره و از این سنی به بعد رو آدم‌ها سالمند محسوب
می‌کنن.
معمولا بعد از مثلا 65 یا 70 سالگی، مثلا میگن اوایل سالمندی، 70 مثلا تا 80 میگن اواسط سالمندی، و مثلا بالای 80 میگن مثلا دیگه اواخر سالمندی.
بله.
طبیعت زندگی ما بگونه ایه که سنمون از یه حدی که بیشتر میشه، یک توانایی تحلیل میره، مثلا بینایی تحلیل میره، ضعف بینایی، مشکلات دیدن، مشکلات شنیداری، نمیدونم مشکلات حرکتی، مشکلات مفاصل، و احیانا مثلا بالاخره ارگان های حیاتی ما فرسوده میشه. پس اون تصوری که ما از پدر مادرمون داریم تو سن سالمندی رو باید یه قرار بازنگری کنیم. یعنی فکر نکنیم که این آدم همون آدم قوی، آدم سرپا، آدم سرزنده، شاداب، بانشاد، همون آدمی که اونجوری بود، تمام وجودش
بله
تو زندگی کار میکرد، تلاش میکرد. الان تو این سن یه کاستی های یه نرسایی هست که ناگزیر طبیعت این سنه. حالا تو برخی از موارد هم بالاخره تحلیل رفتنی که به لحاظ قوای شناختی نمیدونم حافظه و اینها مشکل پیدا میکنه. زمین که بودن که از یه سن بعد یه مفهومی تو به صلاح ادبیات خانواده درمانی این هست، میگن مثلا سندروم آشیانه خالی، یعنی زمانی که بچه ها ازدواج کردن رفتن سر زندگیشون و بالاخره اون زوجین تلاششون کردن، بچهشون رو بزرگ کردن، الان دیگه بچه ها نیستن، باز اون خودشون هم دو خودشون و اون احساس تنهایی که هست. خب این که ما طبیعت این مرحله از زندگی رو بشنیم، ببینید که آدم تو این مرحله با یه مسائل اساسی تری درگیر میشه دیگه. یکی از اساسی به شوخی میگفت، الان خیلی جوونه، بهش میگن مثلا فلان کسایی که عروسی شدیه و مثلا عروسی همیش فلان جا مثلا میرن کوی پیکنیکی بریم مثلا تفریح، ولی من فلانش که میره بالا بهش میگن مثلا فلان کسایی مریض شده برو یه سری بهش بزنگه ملاقاتی کن، یا خدا نکرده مثلا فوت شده بریم مثلا چه میدونم فاتحه‌ای فلان جاش بخون. مثلا اون دل مشغولی یا اون مسائلی که تو سالمندی وجود داره با شرایطی که تو سن جوان هست متفاوته.
بله.
در نتیجه برخورد کردن باهاش و شیوه برخوردش هم فرق میکنه. اینکه ما اولین گاهی که باید برداریم اینه که شرایط یک سالمند رو درست درک بکنیم، خودمون رو بذاریم جای او، از دید اون نگاه بکنیم.
صد درصد.
بعد یه حمایت
آقای دکتر ببخشید، خیلی همون هم متاسفانه این کارو خوب انجام نمیدیم، شرایطشون اونجوری که باید و شاید درک نمیکنیم.
آره ببینید، همیشه میگن در زمین که باسمون نمیباره، که اون آسمان زندگی ما بودن، همیشه بالا بر ما اون رحمتشون باریده، و ما همیشه این انتظار داریم که از جانب اونها این حمایت باشه، مراقبت باشه، محبت باشه. فکر میکنیم که خب اون آدم هم الان توی شرایطی که نیازمند حمایته. مشکلاتی که معمولا یک سالمند وجود داره، مثلا شما ببینید یه زمین خوردگی ساده که ممکنه به دلیل پوکی استخوان، یه شکستگی که یک معضل اساسی به وجود بیاره رو با یک تعبیر ساده، این که شما مثلا حمومی که این آدم میره توش چون که یه زنده 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 یه زنده، برای او اگر این اتفاقی بوده میتونه خیلی خطرناک باشه.
آی دکتر از فرنجاد عذرخواهی میکنم، یه ذره جاتون رو اگر تغییر بدین صداتون کیفیتش یه ذره بچ قطع وست میشه، نمیدونم حالا جاتون رو عوض کردین، نمیدونم
الان بهتر شد؟
عالیه. بله بله
بفهمه. ببینید باز یه بحث اساسی که وجود داره اینه که سازمان دو باید شرایط وضعیتش رو بیشتر درک بکنیم که اون آدم الان به مشغولیاش مشغله هاش در تو با مرگ، واقعیت مرگ و اون شرایطی که بعد از این دنیا تجربه خواهد کرد، این رو هم بهش اگر اضافه بکنیم و اینکه او الان نیازمند این هست که اون توجه، حمایت، مراقبت، محبت بیشتر شنیده بشه، بیشتر درک بشه، بیشتر حمایت بشه، بیشتر اون عشق و محبتی که نیاز داره یا تغییراتی که تو فضای فیزیکیش باید ایجاد بکنیم، اون تغییراتی که تو فضای عاطفی روانیش ایجاد بکنیم، اون
بله.
حمایت، مراقبت، اینکه میشه هماهنگ کرد که سر سر با حوصله آدم بره بهش سر بزنه، براش وقت بذاره، بیشتر شنونده باشه، گوش کنه، اجازه بده که او حرفاشو بزنه که بفهمیم که چی داره اذیتش میکنه، ناراحتش میکنه، و حتی با شناختی که ازش داریم فکر کنیم به این که الان چه کاری انجام بدیم او رو میتونه خوشحال بکنه، یه چیزای خیلی کوچولو میتونه خوشحالش بکنه. اینکه من میدونم که مثلا این آدم دوست داره که سبزی خوردن تازه داشته باشه، این که من یک کیلو سبزی خوردن بگیرم، تمیز کنم، بشورم، اسیرش کنم، بگم که اینو فقط به خاطر شما یا هر چیز دیگری از این سنه فکر بکنم که چی میتونه او رو خوشحال بکنه و یه جوری غافلگیرش بکنم با این کارای کوچولو. اینکه همه کسایی که او رو دوستش دارن با هم همفکری کنن، هماهنگی کنن و بدون اینکه او متوجه بشه اون وقتی رو که باید براش بذارن، حالا بچه ها، نوه ها، هر کسی که یک کوچولو میتونن بره، این که مثلا یک فیلم میگه خاطرات خیلی نوجوانی این سالمند رو میتونه براش تداعی کنه، یه نوهش بگیره بره بشینه باش بشینه تماشا کنه، یا حتی خیلی از اطلاعات و تجربیاتی که او داره، آموزه ها، مهارت ها، اینا خیلی میتونه کمک کننده باشه برای انتقال نسلی. من تصور میکنم که اینا مجموعه ای از تدابیری که میتونه هم حال خودمون رو خوب کنه، هم فضا رو، فضای لطیف‌تر و قشنگ‌تری بکنه برای یه سالمندی که به هر حال قطعاً وجودش خیر و برکت و رحمته و خداوند از برکت وجود او خیلی به ما لطف میکنه.
دقیقاً.
آقای دکتر اصغر نژاد، یه دو دقیقه فرصت داریم، من هی فهمید این نکته رو ازش بگذریم. بعضی از همسایه‌مون به این نکته اشاره کردن. خب الان همه گرفتارن، هر کسی که سر زندگی خودشه، بالاخره مشکلات زندگی خودشه داره، اکثرا درگیر بچه هاشون هستن و دیدیم مثلا خیلی از خانواده هایی که پدر مادر سالمند دارن، مثلا میان خواهر برادر میگن آقا نوبتی بریم به مامان یا بابا سر بزنیم. یکی از همسایه‌مون گفته که الهی که هیچ کسی سالمند نوبتی نشه، آخه. که فرزندان برای مراقبت ازش نوبت بذارن و این باعث بحث و جدل بشه. در مورد این نکته هم اگر توصیه خاصی دارین در خدمتون هست.
ببینید هماهنگی کردن، همفکری کردن کار خوبیه،
بله.
ولی اینکه یک فضا ایجاد بشه که انگار یه منتیه، ببینید اگر منتی هست، منتیه که پدر مادر ما سر ما دارن، اگر لطف و رحمتی هست، لطف و رحمتیه که از برکت وجود اونها نصیب ما میشه، ما باید بیدری عاشقانه او اون حمایت و محبت رو براش انجام بدیم. ولی وقتی که اینجوری با نارضایتی، با بیمیلی، با اکراه این کار انجام میدیم، خب اون احساس میکنه که انگار که من یه بار اضافه هستم.
قطعاً
اگر این احساس رو بدیم که خیر و برکت وجود تو، این یه ساعتی که من میام اینجا پیش تو میشینم، مثلا انگار که رفتن تو بهشت نشستم، انگار که اون بزرگترین نعمتی رو که خودم میتونه نصیب آدم بکنه رو من ازش بهره مند میشم و عاشقانه با تمام وجودم همه خاطرات خوبی رو که با تو دارم مرور میکنم. ببینید اون شیوه تعامل خیلی اساسیه که این حس رو به او بدیم که اگه منتی هست منت او سر ما هست، اگه خیر و برکتی هست وجود
صد در صد
ما یه خیر و برکت، خب این وزار تغییر میدید.
بله
بله آقای دکتر خیلی ممنونم، مثل همیشه استفاده کردیم از صحبت‌های بسیار خوب و مفید شما، بیش از این مزاحم شما نمیشیم. به خانواده محترم خیلی سلام برسونید، الهی که همیشه سایتون بالا سر ما هم باشه.
انشالله انشالله سلامت باشین،
روز خوبی داشته
باشین. خدا باشین، خدا نگهدار.
فرزاد بابا
فرزاد بیا میخوام خدافظی کنم. بیا
اومد.
خب متشکرم از تک تک شما همسایه‌های عزیز که امروز هم کنار خونه زندگی خودتون بودین، بهترین ها رو براتون آرزو میکنیم. خیلی مراقب خودتون باشید، فردا میشله برمیگردیم با شما همسایه‌های نازنین خواهیم بود، با هم دیگه مهربون تر.
خیلی مراقب سالمندان هم باشین، باشون هم مهربون تر باشین.
تا فردا، خدا حافظ.
خدا حافظ.
تو کمتر بکنه نبودنم کنار تو، حال تو بهتر بکنه. لش کردم با خودم ماخه، حست به من عالی نبود، احساس من فرق داشت با تو، دوست داشتن خالی نبود. بازم دلم گرفته تو این چشم، خیره به نوره چراغ تو خیابون، خاطرات گذشته منو میکشه آروم. چه حالی دارم امشب به یاد تو زیر بارون، بازم دلم گرفته تو این نم بارون، چشم خیره به نوره چراغ یا بو، خاطرات گذشته منو میکشه آسون. چه حالی داریم امشب به یاد تو منو با شغتم به دل بگم بساز بسوز. رفتم ولی قلبم منوز، هوا تو داره شب و روز، من هنوزم عاشقتم به دل میگم بساز بسوز. بازم دلم گرفته تو این نم نم بارون، چشم خیره به نوره چراغ خیابون، خاطرات گذشته منو میکشه آروم. چه حالی دارم امشب به یاد تو زیر بارون، بازم دلم گرفته تو این نم نم بارون، چشم خیره به نوره چه حالی داری منشم به یاد تو منو بارون منو بارون.
رادیو سلامت، نجوای خوش تندرستی، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
پنج پله صعود علمی ایران در جهان طی 25 سال. طبق آمار پایگاه ISI، ایران رتبه اول علمی در منطقه و رتبه 15 را در جهان کسب کرده است. این یعنی ایرانیان از لحاظ علمی توانستند طی 25 سال خود را از رتبه 50 جهان به 15 دنیا و از 5 کشور در منطقه به برترین کشور برسانند. این در حالی است که پیش از انقلاب شمار افراد بی سواد در جامعه حدود نیمی از جمعیت کشور بود، اما بعد از انقلاب درصد افراد با سواد بالای 6 سال از 47% در سال 55 به 95% در سال 88 رسید. پیش از انقلاب تنها 15 واحد دانشگاهی بزرگ در کشور وجود داشت، اما بعد از انقلاب به بیش از 2640 واحد رسید. مدارس نیز از 47000 واحد به 220000 واحد رسید، اما در حوزه‌های تکنولوژی‌های برتر شتاب پیشرفت ایران بسیار بیشتر هم بوده. یکی از این موارد صنعت نانوتکنولوژی است. نانوتکنولوژی مطالعه ذرات در مقیاس اتمی است و هدف اصلی آن شکل‌دهی ترکیبات جدید یا ایجاد تغییراتی در مواد موجود است. همزمان با پیدایش جهانی نانوتکنولوژی، این فناوری در ایران هم شکوفا شد و همین ورود به موقع باعث شد ایران 6 کشور پیشرو دنیا در زمینه تولیدات فناوری نانو باشد و حتی محصولات خود را صادر کند. اما شاید استراتژیک ترین فناوری کشور پس از انقلاب صنعت هسته‌ای باشد. در سال 1353 سازمان انرژی اتمی ایران تأسیس شد و قرارداد ساخت نیروگاه اتمی بوشهر به امضا رسید. اما از آن زمان تا سال 1381 فعالیت قابل توجهی صورت نگرفت و در نهایت در 20 بهمن 1381 خبر تهیه سوخت هسته‌ای به دست متخصصان ایرانی سر و صدای زیادی به پا کرد. پس از آن با وجود تمام تهدیدها و تحریم‌ها، ایران در تاریخ 26 بهمن 1390 به فناوری 20% دست یافت تا هم‌اکنون ایران جزو 20 کشور دارای چرخه سوخت هسته‌ای در جهان باشد. در کنار صنعت هسته‌ای، ایران در صنعت هوا و فضا آزمایشات ماهواره‌ای خود را در سال 1384 با پرتاب ماهواره سینایی 1 به فضا آغاز کرد. این آزمایشات ادامه داشت تا در نهایت در سال 91 ایران توانست با ارسال موجود زنده به فضا و تحقیقات زیستی گام دیگری را پشت سر بگذارد و سال 92 با پرتاب کاوشگر پژوهش که حامل دومین میمون فضایی بود این تحقیقات ادامه پیدا کرد. اگرچه روند کند شدن حرکت رو به جلوی صنعت هوا و فضا از زمان توافق ایران با 5+1 آغاز شد، اما با کارشکنی آمریکا در برجام روح تازه‌ای در این صنعت دمیده شد و ماهواره ناهید 1 به صدر اخبار فضایی آمد. در حال حاضر ایران جز 10 کشور فضایی جهان است. در صنعت پزشکی نیز ایران پیشرفت‌های بزرگی را تجربه کرده. یکی از آنها حوزه سلول‌های بنیادین است که توانایی احیای سلول‌های بدن را فراهم می‌کند و تفاوتی ندارد این سلول‌ها خونی، قلبی، عصبی و یا غضروفی باشند. هم‌اکنون ایران در میان کشورهای متبحر در زمینه تحقیقات سلول‌های بنیادی پرتوان جزو 10 کشور برتر جهان است. بررسی پیشرفت‌های کشور در تمامی این علوم و زمینه‌های دیگری مانند لیزر، میکروالکترونیک، رباتیک، سخت افزار، نرم افزار، زیست فناوری و فناوری اطلاعات نشانگر سرعت بالای جهش علمی ایران پس از انقلاب است.